فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
دعای من این است روز و شبان، که ایزد دهد بر تو عمر دراز سرزمین من.
یه ساز
همراه لحظه های نوروزی شما.
سرزمین نوروز.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق هستی بخش، سلام بر شما شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ. با برنامه سرزمین نوروز در خدمت شما هستیم. امیدواریم در سایه الطاف الهی ایام خوب و خوشی داشته باشیم. اگه مایل هستین در برنامه مشارکت داشته باشین، میتونید درباره اولین پیام تبریک عید که دریافت کردین برامون صحبت کنید. همراهان ارجمند شبکه فرهنگ، شما میتونید با شماره تلفن 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 ما رو در هر چه پرثمرتر شدن برنامه یاری کنید. هر کدوم از شما میتونید درباره اولین پیام تبریک عید نوروز که دریافت کردین از طریق نامه، کارت تبریک، تلگراف، تلفن، هرچی برای ما صحبت کنید و با مشارکت در برنامه سرزمین نوروز ما رو همراهی کنید. یه بار دیگه بگم، درباره اولین پیام تبریک عید که دریافت کردید واسه همون صحبت کنید. سامانه پیام کوتاه ما 30558 و شماره تلفن ما 220-58-800. دوست عزیزم، جناب آقای محمد علی مومنی، ارادت، درود.
سلام به شما آقای عباسی عزیز و سلام به شنونده‌های محترم، هموطنان عزیزم. امیدوارم که حال همتون خوب باشه.
به به، انشالله که حال شما هم خوب باشه. مرحبا سرحال قبراق حسابی نوروزی.
من البته چون کلا آدم آرومیم، مثلا این دیگه الان حد خیلی بالامه، دیگه توقع بیشتر از این از من نداشته باشه.
خیلی ممنونی.
زنده باشین. خواهش میکنم اگه اجازه بدی مهمانی داریم که چون در حوزه هم در واقع باستانشناسی، نقاشی، هنرهای تجسمی و همینطور موسیقی هم پژوهشگرند و در واقع میتونیم بگیم پژوهشگر هنر، من معمولا برای استقبال از ایشون از یه اصطلاح موسیقایی استفاده میکنم و میگم درآمد برنامه حضور آقای عبدالرضا مجلس. به شما آقای مجلس سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سپاسگزارم، در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
زنده باشید آقای مجلس. در روزهایی که دیگه داریم نزدیک میشیم به بهار و آغاز نوروز، خب ما امروزه یه برنامه‌هایی داریم برای استقبال از نوروز. خب بعضی‌هاش در واقع میتونیم بگیم متأخره و شاید در مثلا دوره معاصر به وجود اومده باشه، اما می‌خوایم کمی بریم به عقب‌تر، بریم به دوران کهن و زبان شما ببینیم که این مراسم‌هایی که به عنوان حال در واقع مراسم‌ها غلطه، مراسمی که برای استقبال از بهار بوده به خصوص در متون کهن چه رد و نشانه‌ای ازش به جا مونده.
خواهش
می‌کنم میشنویم.
خب علاوه بر ادبیات که ما به دوره باستان اگه بریم که در خط میخی، خب خط میخی هم که میدونید تا دوره اشکانی حتی استفاده میشده، بعد از دوره هخامنشی کاربرد داشته، به ویژه در میان رودان که خاستگاهش، البته با شوش حالا هر دو با هم خاستگاه این خط هستن، متونی وجود داره که نشون میده که به طور مشخص در هزارهای قبل، حالا حداقل هزار دوم قبل از میلاد و همینطور هزار اول، که جشن بهاری وجود داشته، علارغم این که حالا در حوزه ایران فرهنگی حتما بوده در جاهای مختلف، ولی اگر متنی باقی نمانده در این مناطق، خب به خاطر این بوده که در میان رودان و در خوزستان نوشتن و نگارش خب زودتر باب شده و رواج داشته. معنیش اینه که مثلا اگر ما این متن رو داریم در مثلا عراق در میان رودان یا در کردستان عراق که هنوز مثلا فرض کنیم آشوری‌ها در بخشایی از عراق در شمال عراق حالا اینو احیاش کردن و آشوری های امروز هست، در حدود 1960 این جشن باستانی رو مجددن اکیتو، همون جشن اکیتویی که به زگموک هم حالا در یک خانش دیگری هستش، ما در کتاب های بهار مرحوم بهار هم بله. اینو میبینیم و بهش اشاره شده به خاطر همین متونی که وجود داره. حالا جالب اینجاست که اینا 12 روزه هم بوده، دقت می‌فهمید؟
بله.
یعنی حتی این مثلا فرض کنیم مثل سیزده بدر که گرد همایی مردم در کنار به ویژه رود فرات بوده، ما اینو در این جشن می‌بینیم. ببین اگر ما حالا این جشن رو ماهیت ملی و قومیتی براش در نظر بگیریم، قومی و ملی، باز می‌بینیم بنمایه‌های مذهبی درش وجود داره.
بله
از همون زمان، حالا این مذهب که با اون زمان بوده خب مذهب امروز خیلی فرق داشته.
بله.
و کاهنان و روحانیون می‌بینیم که اینجا نقش اساسی داشتن در اجرای بعضی از مراسم آیینی. از حضور شما حالا با توجه به آنچه که در زمانه خودش بوده، ما الان اصلا نمی‌خوایم مقایسه بکنیم که مثلا ارزش‌ها رو مقایسه بکنیم، ما اصلا به اون کاری نداریم، ما به ساختار و بعضی از اون مایه‌هایی که امروز ادامه پیدا کرده اگر توجه بکنیم متوجه میشیم که جنبه آیینی انقدر قوی بود. میره نوروزی هم میتونیم در اینها به یک شکل بسیار خاصی بازنمایی و در واقع بازجویی بکنیم
پیدا کنیم. یا همین استقبال از ارواح رفتگان.
بله. یا همین که مثلا خود جشن مثلا آغاز کار به وسیله یک نوعی میشه بگیم که سرود عزا شروع میشده که بعد بلافاصله این تبدیل میشد به مراسم جشن و این رها میشده. خب باز میبینیم که مثلا اون چیزی که ما در اهل عبور داشتیم در اواخر سال که هنوزم هست، بازمانده شاید همون رسوم کهن باشه، یا مثلا حالا در میان زرتشتیان اگر مثلا فروهر باز در واقع اون روح در گذشتگان یا فروهر در گذشتگان که مراسم خاص خودشو داره مثلا در 19 هم، باز میبینیم احتمالاً همین ریشه ها رو به ما نشون میده. حرکت های دست جمعی با مردم با هم که از یک نقطه به نقطه دیگه برن، اینا بوده که هنوز مثلا شما در بعضی مناطق به ویژه آسیا میان اینو میبینید. مثال دیگه بخوام بزنم، یک بناهای محسوس این کار و مراسم آیینی نوروزی ساخته شده بوده،
خب.
وجود داشته که الان مثلا نوروزگاه ها رو ما در بعضی جاها که به صورت عمومی است که فضای باز داره هنوز میبینیم، اونجا مثلا بنا بوده، مثلا معبدی بوده که مخصوص این مراسم بوده.
بله.
وجود داشته و خب اونجایی که شاه توسط کاهن باید کاملا در اختیار او قرار میگرفته و حتی به نوعی سرنوشتش رو به وسیله تفعلی که از طریق یک مراسم خیلی سریع و بی‌پرده انجام می‌شده اونو تفعل می‌زدن به اشکی که از دیده شاه روان می‌شد، بعد اینکه کاهن در در واقع میتونیم بگیم کشیده جانانه به گوش او مینواخت. این خیلی رسم بی‌رحمانه‌ای به نظر میرسه، ولی خب اونجا هم تفعل میزدند که بعدا میگن که هخامنشیا که اومدن قدرتستان در بابل اومدن، حالا بعضیشون این مراسم رو بر نتافتن به ویژه خشایارشا. دقیق میفهمید بر صورت
خودشو که امروز چنین تفعلی نداری.
نه حالا میره نوروزی بازمانده همونه. چرا؟ بخاطر اینکه در واقع در یک روزی هم بوده که شاه میرفته به کناری و در واقع دیگه کرسی خودش رو یا تخت پادشاهیش رو میداده به کسی که یک به اصطلاح محکوم، حالا محکومی بوده که بعد از اون حتی بی‌رحمانه او را ممکن بوده که اعدام بکنن. در صورت این چیزی که هست اگه مقایسه بکنیم با آنچه که در آسیای میانه هست، در ترکیه هست، در پاکستان هست، در سراسر ایران هست، میبینیم بخشایش هنوز پابرجاست، بخشایش هم کاملا از بین رفته که خب دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. و خواندن مثلا فرض کنیم آنچه که ما به عنوان متون مقدس می‌داریم اونجا مثلا به صورت خواندن سرود آفرینش انجام می‌شده.
بله
خب سرودی بوده که در مورد پیدایش. و اینکه اصلا مهمتر اینه که گردش فصول را توسط این مراسم تضمین کنند به تفکر خودشون، یعنی بگن که آقا اگر این مراسم انجام بشه شما در آینده مثلا سیل و زلزله اون چیزا حتی امکان نخواهید داشت، مجددا این محصول برداشت خواهد شد، جو خواهد روید، گندم خواهد روید و عرض حضور شما حیوانات مفید هم همچنان مثلا این کارکرد خودشون خواهند داشت.
من سپاسگزارم از شما آقای عبدالرضا مجدی، باهاتون خداحافظی
می‌کنم.
بدرود.
سرزمین رادیو فرهنگ
همنشین لحظه های شما.
دو شماره تلفن شبکه فرهنگ 220-485 220-588-23.
فصل بهار یک یادآوری دوست داشتنی است که تغییر واقعاً چقدر میتواند زیبا باشد.
آغاز بهره برداری از تلگراف در ایران سال 1236 شمسی. روزنامه وقایع اتفاقیه در شماره 372 خود رویداد سیمکشی تلگراف در مدرسه دارالفنون و موفقیت آمیز بودن آن را خبر داد. پس از آن قرار شد که از کاخ سلطنتی تا باغ لاله‌زار سیم تلگراف متصل شود و پس از آن نقاط دیگر نیز دارای تلگراف شدند. نکته درخور توجه این بود که برقراری تلگراف در ایران در مرحله اول انگلیسی ها را بهره‌مند کرد تا ایرانیان را، به این دلیل که آنان با اتصال خطوط مخابراتی هند و اروپا نه تنها با مستعمره خود هندوستان ارتباط برقرار کردند و آن را سرعت بخشیدند، بلکه با ساختن تلگراف خانه هایی در ایران و فرستادن مأمور به کشور نفوذ خود را روز به روز در ایران توسعه دادند. چه جالب.
بله جالبه، جالب تر میشه وقتی
تلق
که
زدن نام. آره
مخصوصا وقتی اسمش، اسمایی که براش گذاشته بودن اون موقع، مثلا چیزی مثل راه سیم آهن.
بله
یه چیزی مثل راه آهن اون داشت، چون سیم اون داشتش راه سیم آهن یا سیم آهن و اینا هم بهش میگفتن. جالبه. اگه اجازه بدی با آقای دکتر ابوذر وهاب‌زاده درباره که ورود تلگراف به ایران صحبت بکنیم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما جناب آقای مومنی، همکاران خوب برنامه و شنوندگان فریخته برنامه‌تون از سلام و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی از پدیده‌ها موقعی که به جوامع گوناگون وارد میشه در واقع پیوند میخوره به یک مثلا رخداد اجتماعی سیاسی. خود تلگراف چه شد که وارد ایران شد؟
خب همونطور که در مقدمه به شکل حالا کوتاه و مختصر اشاره شد، البته خب در دوران‌های مختلف انسان‌ها برای انتقال پیام خب از همه شیوه‌ها استفاده کردن. حتی در ایران هم ما بازی موضوع رو داشتیم که ایرانی‌ها در این موضوع بسیار هم مطرح بودن و هم پیشرو بودن. بله. خب ببینید در دوران مدرنیته بعد از رنسانس در اروپا، به دلیل اینکه خیلی از اتفاقات اجتماعی که حضرت عالی اشاره داشتید یا بحث وقایع مختلف که رخ داد، یکی از موارد خب در قرن 18 هم اتفاق میفته، بحث همین بحث تلگراف و تلفن و اینهاست و انتقال و پیام هست. به همین جهت ما می‌بینیم که در این دوره خب در قرن 19 هم هست که اولین بار شخصی به نام مورس که آمریکایی هست این کار رو انجام میده، خب با مشکلات زیادی مواجه میشه تا از 1832 تا 1839 طول میکشه که این اتفاق رقم بخوره. خب بعد از این اتفاق، برای اینکه خب خیلی تصریح کرد موضوع رو به جهت اینکه ارتباط برقرار بشه با به نوعی مسائل اجتماعی، برای اینکه حالا اقتصاد، سیاست، با روزنامه ها ارتباطاتی که برقرار بشه، ببینید برای ایرانی هایی که حالا مطرح شد. و همین جهت وقتی بعد از 14 سال از این اتفاق وارد ایران میشه، برای مردم یه مقدار قابل هضم نبود جناب مولوی، به دلیل اینکه چون نقش انگلستان رو و بعدتر دولت روسیه هم وارد این موضوع شد که به جنبه رقابتی که با انگلستان داشت از این موضوع هم دور نشه، باعث شده بود مقداری مردم نسبت به این موضوع بدبین باشند و خب دست به یه سری اقداماتی هم میزنن. برای همین چون نقش انگلستان بود و روسیه بود و به ویژه اینکه مردم عملکرد اینها رو داشتن دیده بودن، به ویژه در دوره ناصرالدین شاه اتفاق میفته، به همین جهت ما میبینیم که زیاد روی خوشی به این موضوع نشون نمیده. اگرچه خود دولت ناصرالدین شاه خیلی موافق این موضوع بود، برای اینکه حالا میتونه حتی اوایل زیادی هم برای ایران به همراه داشت و خب اولین بار هم میرزا ملکم خان هست که از مدرسه دارالعلوم به صورت آزمایشی تا ارگ شاهی این توی حالا سیم یا تلگرافخانه رو ایجاد میکنه. در هر صورت دولت انگلستان به دلیل اینکه ارتباط قوی داشته باشه، خب ببینید که شورش هایی که اتفاق میافتاد، خبرها، خبررسانی به صورت فوری باید اتفاق میافتاد، جاهای مختلف رو زیر نظر داشته باشه، به همین جهت هزینه های زیادی رو دولت ایران در اون زمان متقبل میشه. ببینید بعد از اینکه مسئله حرات هم اتفاق میفته، بعد از اون هستش که دولت ایران موافق واقعا این موضوع نبود و خب انگلستان خیلی اصرار داشت و هزینه ها به عهده ایران بود، ولی خب ابزار و ادوات به عهده دولت انگلستان بود. این اتفاق میفته و خب خود روسیه هم باز این اتفاق رو رقم میزنه در کنار انگلستان، این موضوع رو میخواد پیگیری کنه. در صورت میخوام بگم یک واقعه جدیدی بود برای ایران، به ویژه در دوره مشروطه و مشروطه خان از این فرصت بسیار استفاده کردن، از این خطوط ارتباطی و به ویژه این اطلاع رسانی و مسائلی که در حاشیه این موضوع اتفاق افتاد. و خب اون سیر خودش رو از زمانی که وارد ایران شد تا زمانی که حالا بحث وزارت پست و تلگراف تلفن هم اتفاق افتاد، این یک سیر رو سپری کرد و خب ایران هم با این مظهر تمدنی هم آشنا شد و به شکلی ما وارد کشور خودمون کردیم.
درسته. الان این ربطی که شما بین تلگراف و با جنبش مشروطه رو دادید، داره بعضی ها نظرشون بر همینه که بعضی از رخدادهای سیاسی اجتماعی از جمله انقلاب ها بالاخره بی تأثیر، حالا اگر نگیم که در واقع تأثیر مستقیم، ولی بی تأثیر از رسانه زمان خودشون نیست و میگن که انقلاب مشروطه هم در واقع انقلاب در واقع رسانه تلگراف بود. میشه این نظر رو پذیرفت؟
خب یکی از مواردی که میتونه خب ببینید مشروطه اون زمان اتفاق افتاد، ما خب روزنامه ها رو داشتیم به واقع در مصر بود، در استانبول بود، روزنامه های مطرحی بود که درسته. خیلی از افرادی که حالا مشروطه خواه بودن در اونجا قلم میزدن،
یه حتی انقلاب روزنامه و تلگراف بود.
بله بله، همینطور ببینید با بقای اتفاقی که حضرت هم به زیبایی اشاره داشته، خیلی جالبه با بحث تلگراف خانه اصلا در ارتباط بود. بله. و در کنار همین رقم زدن، یعنی دور از دسترس نبود و روزنامه بقای اتفاقی هم به شکلی اولین بار هست که حالا بحث تلگراف رو هم مطرح میکنه در کنار اون. بله در کنار اون این اتفاق رو رقم میزنه، در کنار هم قرار میگیرن و اطلاعات رو بروز میدن. بله.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر ابوذر وهابزاده، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم، ممنونم، خدا
بحافظ. سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
سرزمین نورو زندگی تبسم طبیعت است.
آیه مومنی عزیز ارادت داریم. آقا شما روستاتون تاریخی هست یا نه؟
راستش الان بهش میگن شهر، الان اونجا به کس بگی روستا من ناراحت میشه، ولی خود منم معتقدم یه روستای بزرگه.
ولی ما روستامون تاریخی واقعا،
خدا رو شکر. بله خب منطقه ما یعنی منطقه دشتری و ورامین و پیشوانا همه مناطق تاریخی هست.
بله
حسابی
ما سمت به نوبران و قرقاباد بعد از ساوه جاده همدان. بله. اونجا یه روستایی داریم به نام دمیرچی. این روستا واقعا تاریخیه، یعنی اون به دقیقاً در کنار روستای ما یه تابلوی زدن از طرف میرز فرنگی که اینجا حق حفاری کسی نداره و تو با دوانین جریمه میشه.
درست.
امیدوارم گوش کنم. روستای اینطوری خیلی زیاد.
بله همینطوره. هر جا که واقعا در ایران نگاه بکنیم و دست بذاریم واقعا تاریخیه.
بله روستای بله. تاریخی خیلی زیاد داریم. کرکبود شنیدید شما تا حالا؟
شنیدم ولی اطلاعاتی در موردش ندارم.
بریم ببینیم بله. کجاست.
روستای من روستای کرکبوت دلم مسحور این و محو آن شد، به هر آبادی ایران روان شد، گذر کرد از ری و کرمان و شیراز، نهایت صید ملک طالقان شد. منطقه ییلاقی طالقان با مردمانی مهربان، مهمان نواز و فرهنگ دوست در میان کوههای برفگیر البرز، از غرب ارتفاعات کندوان تا 40 کیلومتری شرق قزوین دامن گسترده است. شاهرود رگ حیاتی این سرزمین دیرسال از کوه پایه های شرقی آغاز و با طولی نزدیک به 105 کیلومتر به غرب می رود. این شریان آبی بیش از 15 رودخانه کوچک و بزرگ منطقه را که از چشم سارها و برفها سرچشمه می گیرند همراه خود تا سفید رود می برد تا با آبهای قزلوزن آمیخته و راهی دریای خزر می شود. کرکبود روستایی زیبا و کوهستانی در شهرستان طالقان است. در بخش بالا طالقان روستای کوچک و زیبای کرکبود قرار دارد. وچه تسمیه آن تیرگی و کبودی صخره‌های اطراف این روستاست که به کرکبود معروف است. لازم به ذکر است که کر در زبان محلی به معنی صخره یا تخت سنگ است. روستا درختان تنومند و برافراشته و بلندی دارد. لابلای درختان کوچه باغهایی است که سایه درختان بلند آن بسیار خنک و دلانگیز است. روستای کرکبود قلل بزرگی دارد. بزرگترین قله آن ارتفاعی بالغ بر 2200 متر دارد. اما معروفترین جاذبه کرکبود آبشار معروف آن است. آبشار کرکبود با ارتفاع 15 متر از کوههای شمالی طالقان سرچشمه گرفته و دارای خروجی آب فراوانی است که پس از گذر از دره عمیق به رودخانه شاهرود می پیوندد. از روستا تا آبشار حدود 15 دقیقه‌ای باید پیاده روی کنید. در انتهای مسیر به دره‌ای بسیار عمیق و زیبا برمی‌خورید. از دیگر دیدنی‌های روستای کرکبود امامزاده شاه محمد حنیفه است. اقتصاد این روستا بر پایه فعالیت زراعی، باغداری، دامداری و امور خدماتی استوار است. گروهی نیز با تولید صنایع دستی نقش مهمی در اقتصاد خانوار دارند. گندم، جو و حبوبات مهمترین محصولات روستا هستند. آب و هوای مساعد و منابع غنی آب موجبات رونق باغداری شده است. انواع میوه های سرد سیری مانند گردو، سیب، آلبالو، گیلاس و زردالو در این روستا به عمل می آید. سیب و گردوی کرکبود بسیار شهره است. بافت مسکونی روستای کرکبود متمرکز و فشرده است و در شیبی ملایم استقرار یافته. بیشتر خانه‌های روستا در یک یا دو طبقه با سقف شیروانی ساخته شدند. از مصالح بکار رفته در بافت قدیمی روستا، مصالح بومی مانند لاشه سنگ، چوب، خشت و گل است. در ساخت خانه‌های جدید از مصالح مدرن مانند میلگرد، تیراهن، آجر و ورق گالوانیزه نیز استفاده می‌شود. معابر روستا کوچه باغ‌های زیبایی هستند که جلوه‌ای خاص به معماری روستا بخشیدند. مردم روستای کرکبود دیگر به ندرت از لباس‌های محلی و سنتی استفاده می‌کنند و پوشاک اغلب آنها لباس‌های رایج در شهر است. بافت کرباس، جاجیم، گلیم، قالیچه، جوراب و کلاه و دستکش صنایع دستی روستای کرکبود است و معروف ترین سوغات روستای کرکبود گردو و عسل است. از دیگر جاذبه های طبیعی روستا یخچال های طبیعی است که در شمال روستا واقع شدند و در ذخیره آب تابستانیان نقشی اساسی دارند.
سرزمین نورو
جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گلها زنو برپا شد نوروز آمد هم خنده بی هم نغمه نی گوید که چه فیروز آمد
خب حالا که صحبت از روستاهای تاریخی شد برامون بگید که روستای شما کجاست؟ روستای تاریخیتون رو برامون معرفی کنید. میدونم همه ما روستاهامون رو دوست داریم، باش خاطره داریم، کیف کردیم، سرزمین پدری و مادری ماست. خدا حفظ کنه همه بزرگان خانواده ها رو که این سرزمین های پر از نعمت و عشق و محبت رو همچنان سرپا نگه میدارن. روستاهای تاریخی این که دارن، شماره تلفن ماست و سامانه پیام کوتاه ما 3558. پس روستای شما شهر شد دیگه الان های مومنی.
بله ولی من خودم روستا رو بیشتر دوست دارم، ترجیح میدم اونجا رو همچنان روستا بگم.
حیف روستا ندارید الان.
بله یه شعری از قیصر امینپور، من هر موقع صحبت از روستا میشه یادم میاد که شعر بسیار زیبایی میگه که خدا روستا را آفرید، بشر شهر را، اما شاعران آرمان شهر را آفریدند که در خواب هم خواب آن را ندیدند.
به به، چقدر عالی. خب پیامک بخونیم. 3558 از شما پرسیده بودیم که پیامک تبریک عیدی که دوست داشتین و دریافت کردین چی بوده. یکی از عزیزان نوشتن سلام جناب عباسی، پیشاپیش عید مبارک باشه. کارمند بازنشسته وزارت کشور هستم. در سال 1360 با کارمندی همکار بودیم. بعد از 41 سال زنگ زد و تبریک گفت و گفت عیدی و مزایای پایان سال رو واریز کردن که نشانه کامل از محبت بود. آقای پرویز محمدی از گوهردشت، مبارک باشه. پس وضعتون خوبه آقای محمدی دیگه، بیایم خونتون انشالله شب عیدی. خیلی مخلصیم. ساعت هم دیگه رسید به 13:30. اینجا سرزمین نوروزه. حال دلتون همیشه نو.
دماوند واری اسلامی هنتا تیر آرش هسته مساز و سرنا بزن سرناره.
Sen de
در روزایی که بحث جایگزینی جمهوری به جای مشروطه سلطنتی خیلی اوج گرفت